ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز، ما هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک تشریح میکنیم. در اول بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چگونه یک گاز است. ما گفتیم اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است که در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و منفی 218 درجه سانتیگراد منجمد میشه. و همچنان گفتیم که در خواص کیمیایی اکسیژن که است یک گاز فعال است و با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز گفتیم که اکسیژن در طبیعت یکی از عناصر بسیار مهم است که یک ماده حیاتی به شمار میره. حیوانات و نباتات بدون اکسیژن نمیتوانه زندگی کنه و همچنان در چراغ‌های اکسی استیلین استفاده میشه برای قطع فلزات و همچنان در بعضی از بالون‌ها استفاده میشه به خاطر جاهایی که در اونجا چی است؟ اکسیژن موجود نیست، در او فضاها به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید ما امروز بالای نایتروجن صحبت میکنیم، استحصال نایتروجن، تعاملات نایتروجن و خواص کیمیایی نایتروجن که از صفحه 65 الا 70 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درسی جدید ما که نایتروجن است. نایتروجن در طبیعت به حالت آزاد به پیمانه بسیار زیاد موجود است که 75.5% کتله و 78% حجم اتمسفیر را نایتروجن تشکیل میده. نایتروجن به شکل مرکب در ترکیب پروتین ها خصوصا در تخم مرغ، گوشت، ماهی، پنیر، لوبیا و دیگر پروتین ها پیدا میشه. اگر ما به کتله بدن انسان توجه کنیم، 30% کتله بدن انسان را نایتروجن تشکیل میده. نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است و در آب به مقدار کم منحل می باشند. همچنان زمانی که نایتروجن ما می بینیم که نایتروجن از هوا سبکتر است، در منفی 195 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل می شه و اگر درجه حرارت به منفی 209.8 درجه سانتیگراد برسه به منجمد تبدیل می شه. نایتروجن که از بسیار به سختی تعامل میکنه، از همین لحاظ که از یونانی ها آن را از ازود و مانای تنبل گرفته که ازود که است یعنی چی؟ غیر فعال. نایتروجن که از در حرارت 25 درجه سانتیگراد با مگنیزیم تعامل میکنه و چی را میسازم؟ مگنیزیم نایتریت را میسازم. ببینین شاگردای عزیز، در صفحه 66 کتابتان معادلش از زمانی که مگنیزیم در حالت جامد با نایتروجن تعامل میکنه در حالت گاز در اثر چی؟ حرارت. مگنیزیم چی را میسازن؟ نایتراید را میسازن که چی است؟ در حالت جامد. و اگر شاگردای عزیز، نایتروجن با هیدروجن در اثر کتالیست فشار و حرارت که شرایط خاص است تعامل کنه چی را میسازن؟ گاز امونیا را. کمونیا به حیث گاز سرد کننده در چی استفاده میشه؟ در یخچال‌های استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، از مرکبات مهم نایتروجن عبارت از کودهای کیمیایی، تیزاب شوره و نایتریت نقره است که در زراعت و صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. بالای یک جریب زمین در حدود 16,000 تن نایتروجن در اتمسفیر موجود است، یعنی چقدر زیاد؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای استحصال نایتروجن، قسمی که ما میفهمیم که حجم زیاد هوا را نایتروجن تشکیل میده، پس به امی لحاظ نایتروجن را از هوا میتونیم به دست بیاریم. برای این کار باید شاگردای عزیز هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع به دست بیاریم. تقریبا شاگردای عزیز 3/4% هوا را نایتروجن و 1/5% هوا را اکسیژن تشکیل میده. یعنی این نایتروجن که از مقدار بسیار زیاده هوا را تشکیل میده. نایتروجن نظر به اکسیژن که از زودتر به غلیان میآید و از هوا میتونه جدا شود. و یک طریقی دیگر هم از شاگردای عزیز که ما میتونیم از تجزیه امونیوم نایتریت هم نیتروژن را حاصل کنیم. مثلا شاگردای عزیز زمانی که امونیوم نایتریت را در اثر حرارت چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم. ما میتونیم در اینجا نیتروژن و آب را به دست بیاریم که در اینجا شما مدلش میبینین. امونیوم نایتریت که در طبیعت به حالت جامد موجود است در اثر حرارت تجزیه میشه و به نیتروژن که در حالت گاز در طبیعت موجود است و آب که در حالت مایع در طبیعت موجود است به دست میآید. ما میتونیم همچنان بگوییم که از تقطیر هوای مایع نیتروژن را به دست آورده میتونیم زمانی که مثلا چی میکنیم؟ هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع میکنیم، میتونیم چی کنیم؟ نیتروژن را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استعمال نیتروژن. قسمی که قبلا ما همچنان گفتیم که از مرکبات مهم نیتروژن که از کودهای کیمیایی است، در اینجا ما میگیم برای استحصال کودهای کیمیایی از چی استفاده میشه؟ از نیتروژن. و همچنان ما میتوانیم بگیم که نیتروژن یکی از عناصر بسیار مهم غذاهای نباتی است. مرکبات نیتروژن خصوصا تیزاب شرکه است در ساختن باروت و مواد انفجاری استفاده میشه که چی است؟ یک استعمال خطرناک نیتروژن است. و همچنان نیتریت نقره در عکاسی و امونیای مایع در یخچال ها برای ساختن مواد استفاده میشه. ما همچنان میتونیم بگیم که در صنعت از امونیا برای تهیه یوریا استفاده میشه و کود کیمیایی یوریک اسید را میسازه. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزی ما در مورد نیتروژن. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای کربن. قسمی که ما عناصر دیگر طبیعت خواندیم که تمام آنها عناصر مهم در طبیعت بود، حالا میاییم بالای کربن صحبت میکنیم. ببینین شاگردای عزیز، کربن در طبیعت مثل عناصر دیگر در به طور آزاد و به حالت مرکب هر دو پیدا میشه. اگر به کتله بدن انسان توجه کنیم، 18% کتله بدن انسان را چی تشکیل میده؟ کربن. کربن به حالت آزاد در طبیعت به سه شکل پیدا میشه که عبارت از چی؟ از زغال، گرافیت و الماس. زغال که از شاگردای عزیز، اگر ما زغال مورد بحث قرار بدیم، شاگردای عزیز شما میبینین زمانی که از درخت ها برگایشان میفته، میبینین که این برگ ها بعد از چند زمان پرسوده میشه. پس ما میگیم زمانی که نباتاتی که پرسوده میشه و تحت طبقات زمین قرار میگیره و گذشت زمان به چی تبدیل میشه؟ به زغال، که ما او را زغال سنگ هم میگیم. این سالهای سال را در بر میگیره تا این نباتات پرسوده شده به زغال تبدیل شوه. همچنان شاگردان عزیز، زمانی که ما چی میکنیم؟ نباتات را میسوزانیم. اگر در زمانی که نباتات را میسوزانیم برش اکسیژن کافی نرسه، در این زمان همچنان ما میتوانیم کربن های بیشکل به دست بیاریم که چی؟ از زغال نامیده میشه. حالا میاییم بالای گرافیت صحبت میکنیم. گرافیت که است یک کربن دارای شکل معین است که در ساختن پنسل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و الماس که است، الماس ها که هستند کربن هایی است که دارای شکل ثابت و درجه سختی خیلی بلند است. هیچ چیز آنها را نمیتواند چی کند؟ بتراشه. الماس ها که هستند معمولا برنگ های مختلف پیدا میشه، مگر الماس بیرنگ که است قیمت ترین آنها است. مرکبات کربن که است، اگر بالای مرکبات کربن صحبت کنیم، ما میتوانیم مرکبات کربن را به دو بخش تقسیم کنیم که مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی است. مرکبات عضوی که است در طبیعت بسیار زیاد است و از 14 میلیون همچنان بیشتر می باشم، مانند میتان، الکل، تیل و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات عضوی هستند. و مرکبات غیر عضوی کربن را می توانیم بگیم مانند کربن دی اکساید، سنگ، چونه، مرمر و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات غیر عضوی هستند که بالای اینها در صف دهم کیمیایتان صحبت می کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا می آییم بالای خواص کیمیایی کربن. کربن که از در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسایدهای فلزات چی میکنه؟ تعامل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در این معادله میبینیم که کربن که با اکسیژن تعامل میکنه، زمانی که کربن با اکسیژن تعامل کنه در اثر حرارت میبینیم چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. و یا همچنان میبینیم که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کربوید میسازه که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحمکاری استفاده میشه. ببینید شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما می توانیم در معادن به شکل خالص یعنی زغال سنگ او را به دست بیاریم. ما می توانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. منبع دیگر استحصال کربن که از ما می توانیم از سوختن نامکمل چوب که زمانی که چوبها نامکمل می سوزه، از این هم چی کنیم؟ کربن به دست بیاریم که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن که از در طبیعت به شکل آسان استخراج میشه و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. میایم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم، کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن یعنی الماس را در ساختن زیورات استفاده کنیم، و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان این است که نایتروجن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان این است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نایتروجن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میتن؟ نایتروجن. بنابراین ما میتوانیم نایتروجن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سیومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نایتروجن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نایتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال داریم که سوال اولتان عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتان، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتان ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنیم. این بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرده عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرده عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرده عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کند؟ به گروپ های معین جابجا کند. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگرده عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوال های دیگر را جواب بده. به امی خاطر شاگرده عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرده عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عناصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرده عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرده عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرده عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرده عزیز؟ حل شد. حال شاگرده عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرده عزیز در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرده عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگردای عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه مطالعه میشه. بنابر این در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است که این گروپ ها که است در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردای عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگردای عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگردای عزیز، میایم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگردای عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگردای عزیز، اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگردای عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگردای عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگردای عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروه هشتم اصلی به استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاییشون چی است شاگرده عزیز؟ 0 است. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرده عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومی تان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرده عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومی تان ای است شاگرده عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرده عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرده عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرده عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردن. پس چی کردن؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادن. حال شاگرده عزیز میاییم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجاست؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای با درس امروزیتان شاگرده عزیز با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپاره و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگردان عزیز قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگردان عزیز اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگردان عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمی شد. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونستیم بگیم که کربوهیدرات هایی که در موجودات تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمیشه به نام چی یاد میشه؟ قندهای یک قیمتا مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمتا خواندیم که قندهای دو قیمتا که بود شاگرده عزیز در موجودات تیزاب به قندهای ساده تبدیل میشد و همچنان